در این مجلس که آخرین مجلس ما در این سلسله مطالبه، با دوستون رو بعضی از نکات اشاره کنیم که مکمل مطلب خواهد بود. از جمله اون نکات این است که ما در بعضی از آثار مبارکه میبینیم که گفته شده است اننی انا الله، من خدا هست، یا خلقت العالم لنفسی، عالم را برای خود خلق کرد، و امثال این آیات که حکایت از ندا در دادن قائل اون به الوهیت میکنه. اگرچه توجه به اون چه قبلا عرض شد کافیست برای رفع شبهی که ممکن از این لحاظ به اذهان متبادر بشه، باید خطور بکنن که ما حضرت بهاءالله رو به شخص بشری خودش خدا میدیم، ولی اجازه بدید تأکید بیشتری در این باره بکنیم و علی خصوص از آثار خود او شاهد بیاوریم تا معلوم بشود که این شبهه رفع شدنی است و باید رفع بشود. همیشه در هر مقامی، هر دینی، هر مذهبی، هر عرفانی، در حد کمال اون عرفان، در حد کمال اون تدین، در حد کمال اون اعتقاد، ما یک نوع بندگی میبینیم، یک نوع عبودیت میبینیم، یک نوع خاکساری میبینیم که نشان از فنا دارد، فنای وجود شخصی دارد، به این معنا که شخص در مقام بندگی، در مقام محویت، در مقام خاکساری به جایی میرسد که خودش رو در میان نمیبیند، خودش رو موجود نمیداند. در این مقام در وجود خودش هرچه هست و نیست وجود معشوق رو، وجود محبوب رو احساس میکنند. در واقع سخن از زبان خودش نمیگوید، سخنی که میگوید از زبان محبوبه، چون اگر سخن از زبان خودش بگوید اعتراف کرده است به این که هنوز هست، و در اینجاست که معشوق او طعنه میزند که مگر هنوز هستی، و این رو منافی شرط عشق میدانه، منافی شرط محبت میدانه. پس مقامی است که اونجا انسان محبوب رو به جای خودش میبیند، معشوق رو به جای خودش میگذارد. نحن روح قد حللنا بدنا میگوید، یک روحی که در دو بدن حلول کردیم میگوید. در این مقام در واقع شخص عاشق، شخص حبیب برای خودش موجودیت قائل نیست، انیت قائل نیست، حتی دعا هم که می کند از اون دعا استغفار می کند. ما در اصل از نقطه اولا زیاد داریم ادعیه‌ای که در ضمن اون استغفار کردن از دعایی که می کند. چرا؟ برای اینکه خود دعا کردن نشانه این است که خودشون رو موجود می بینند، خودشون رو هست می دانند، و حال اون که اگر در مقام فنا بود، اگر در مقام استغراق در دریای کبریا بود، خودش رو چه کاره میدید برای اینکه باشد تا هنوز دعایی بکند؟ مثل قطره بارانی که میچکد و میافتد و وقتی به دریا میرسد و دریا رو میبیند خجل میشود، چون پهنای دریا رو میبیند خجل میشود و به زبان حال میگوید به جایی که دریاست من کیستم، گرو هست حقا که من نیستم، و بنابراین خودش رو به دریا میزند و غرق میشود و فانی میشود در میان دریا و وجودش منبان قطره از میان میرود. در یک همچو حالی، حال فنایی است از خودش که نتیجهش بقای اوست در محبوب، قطره از خودش فانی میشه، در دریا باقی میماند، و این مقام مقام وحدته، وحدتی است که بعد از فنا پیش می آید. این مقام رو شعرا احساس کردند، عشاق احساس کردند، بالاتر از همه عرفا احساس کردند. مقام عشق بنازم که نیش بر رگ لیلی زنند و از تن مجنون خسته خون به در آید. تا این مقام یگانگی حبیب و محبوب میرسد، تا این مقام فنای حبیب در وجود محبوب میرسد که جز محبوب چیزی در میون نمیمونه. و یکی از مقامات عرفانه و برترین مقام سلوک عرفان. بقیده ما اهل بها این مقام در شأن مظاهر امر الهی، مظهر امر الهی است که میتواند به مقام فنا برسد و تا به مقام فنا نرسیده است در محبت خودش احساس قصور میکند. البته وقتی که ناظر به جنبه بشری خودشه، خودش رو بشر میبیند، بنده میبیند، اما وقتی در مقام محبت و در مقام فنا قرار گرفت از وجود بشری او دیگه چیزی در میون نیست، بنابراین حق ندارد ندای بشریت در دهد، چون اگر ندای بشریت در داد نشانی این است که هنوز به عنوان بشر موجود است و همین موجود بودن خلاف شرط عشق. این مقام مقام وحیه. در مقام وحی پیغمبر حرف میزنه ولی میگیم خدا گفت. خیلی باید تأمل کرد در این معنی. صدا از گلوی پیغمبر در میاد، از حلق پیغمبر در میاد، به زبان پیغمبر تبدیل به الفاظ میشه و بیرون میاد. یعنی او میگوید ولی میگوییم خدا گفت، نمیگوییم پیغمبر گفت. این آیا به اون معنیش که بگیم پیغمبر خداست؟ چون همچنان نتیجه منطقی داره دیگه، حرف رو پیغمبر میزنه میگیم خدا حرف رو زد پس پیغمبر خداست دیگه. البته به یک معنی درسته، به شرطی که معنی رو بفهمیم. اون معنا این است که در اون مقام که مقام وحی است که خدا سخن میگوید، دیگر پیغمبری وجود ندارد در میان تا سخن بگوید. اون که در وجود او سخن میگوید خداست. پیغمبر در اون میان خودش به وجود شخصی بشری خودش ناپیداست، نشانی از فهم و فکر و عقل او در اونجا نیست، برای اینکه این پس کشیده، خودش رو کنار زده، خودش رو وانهاده در مقابل اراده خدا و کلام خدا. این است که البته اون چه در اون مقام به زبان میان میتوانه سخن خدا باشه. مثل همه ادیان در دیانت بهایی، در آثار دیانت بهایی و از این قبیل کلمات هست که نشانه همین فناست، نشانه همین نیستی است، نشانه همین از میان رفتن جنبه بشری است که اون چه در او میماند خداست، بنابراین میگوید من خدا هستم. در مقام بعد البته برای اینکه ما تفسیر به رأی نکرده باشیم اجازه بدید از آیات مبارکه، از آثار خود جمال مبارک تلاوت کنیم تا معلوم بشود که ما تأویل نکردیم، تفسیر نکردیم. خود او اگر گفته است به همین معنا خواسته است که بگوید، به همین معنا است که خواسته است که باشه. در این جان شمایان مقصود از ذکر الوهیت و ربوبیت رو عباد ملتفت نشدند، چه اگر بیابند از مقام خود قیام کنند و به کلمه تبنا الالله ناطق گردن. ببینید اولین مطلبی که میفرماین، یعنی ما از ایشون نقل میکنیم، این است که میفرماین مردم مقصود رو نفهمیدن از این که کسی گفته است انی ان الله چی بوده، چون اگر این مقصود رو بیابن از مقام خودشون قیام میکنن و توبه میکنن. و همچنین می‌فرمایند ذکر الوهیت و ربوبیت از حق جل جلاله بوده و هست، در همون مقامی که وجود او شخص او فانی شده ها. ذکر الوهیت و ربوبیت از حق جل جلاله بوده و هست. این مظلوم لازال به این کلمات عالیات ناطق، الهی الهی اشهد و وحدانیت و فردانیت که لاخر،
در رساله.
در موارد دیگر فرمودن اونجا که خواستن اثبات ثنای خودشون رو بکنن، میفرمایند لیسل العدم وجودن تلقا القدم قد جاء امره المبرم و انتقنی به ذکره بین العالمین. یا فرمودن اینی لم اکن الا کلمیت تلقا امرهی غلبتنی ید و ارادت ربک الرحمن الرحیم. من مثل مردهی در مقابل امر رو هستم، در این حال بنابراین وجود ندارم، زنده نیستم، هرچی میکنه او میکنه، هرچی هم میگه او میگه. در جای دیگری به صراحت بیشتر میفرمایند ولی وجه الله میگویم این عبد و این مظلوم شرم دارد خود را به هستی و وجود نسبت دهد تا چه رسد به مقامات فوق آن. از اینکه خودش رو به هستی نسبت بده شرم داره، پس خودش نیست، پس اون که حرف میزنه کیست؟ خدا. بنابراین ملاحظه فرمید که چگونه ندایی که اون رو ندای کبریایی تصور کردن ندای فناست، ندای محویت است، ندای نیستی محض است. باز در جای دیگه همین مطلب رو تاکید می‌فرمایند لامر الله اوهام عباد را از افق ایقان محروم نموده و زنون از رحیق مختوم من کرده. به راستی میگویم لوجه الله میگویم این عبد و این مظلوم شرم دارد خود را به هستی و وجود نسبت دهد تا چه رسد به مقامات فوقان. تا میرسد به اونجا مطلب میشدن اون چه گفته شد من عند الله بوده، انه شهده و یشهد و هو العلیم الخبیر. یک جای دیگه به یکی از این ظالمین به اسم راست که همچو افترایی به صاحب کبریا وابسته است اینطور خطاب می‌فرمایند یا ابن باقر، یا ابن باقر یعنی شیخ محمد تقی اصفهانی. ذکر الوهیت و ربوبیت از حق جل جلاله بوده و هست، که البته باقیش قبلا تلاوت شد. باز به همین شخص خطاب میکنن، میفرماین آن جناب یا غیر گفته سوره توحید را ترجمه نمایند تا نزد کل معلوم و مبرهن گردد که حق لم یلد و لم یولد است و بابی ها به ربوبیت و الوهیت قائلند. آنجفی گفته بود که سوره توحید را ترجمه کنید تا همه مردم بفهمند که خدا لم یلد و لم یولد، و همین که بابی ها از تبها الله رو خدا می دانند. اعتراض می کنند، می فرمایند یا شیخ این مقام مقام فنای از نفس و بقای بالله هست. ببینید ما تفسیر نکردیم، ما تعبیر نکردیم، خود صاحب امر گفت که این مقام همچه مقام، این مقام مقام فنای از نفس و بقای بالله هست و این کلمه اگر ذکر شود مدل بر نیستی بعد بات هست. وقتی این کلمه از زبان مظهر امر بیرون میاد دلالت داره بر نیستی بعد بات او در اون موقع. این مقام لا عمل کل نفسی نفعا ولا ضرا ولا حیاتا ولا نشورا. و این کتاب ایقان این رو به تفصیل بیشتر شرح میدن. مثلا می‌فرمایند این است که از اون جواهر وجود در مقام استغراق در بهار قدس صمدی و ارتقاء به معارج معانی سلطان حقیقی از کار ربوبیه و الوهیه ظاهر شد. اگر درست ملاحظه شود در همین رتبه منتهای نیستی و فنا در خود مشاهده نمودند در مقابل هستی مطلق و بقای صرف که گویا خود را معدوم صرف دانستند و ذکر خود را در اون ساحت شرک شمردند، زیرا که مطلق ذکر در این مقام دلیل هستی و وجود است و این نزد واصلان بس خطا، چه جای آن که ذکر غیر شود و قلب و لسان و دل و جان به غیر ذکر جانان مشغول گردد، یا چشم غیر جمال او ملاحظه نماید و یا گوش غیر نغمه او شنود و یا رجل در غیر سبیل او مشی نماید. در این زمان نسمت الله وزیده و روح الله احاطه نموده، قلم از حرکت ممنوع و لسان از بیان مقطوع گشته. باری نظر به این مقام ذکر ربوبیه و امثال ذالک از ایشون ظاهر شده و در مقام رسالت اظهار رسالت فرمودند و همچنین در هر مقام به اقتضای اون ذکری فرمودند و همه را نسبت به خود دادند از عالم امر الى عالم خلق و از عوالم ربوبیه الى عوالم ملکیه، این است که آنچه بفرمایند و هر چه ذکر نمایند از الوهیت و ربوبیت و نبوت و رسالت و ولایت و امامت و عبودیت همه حق است و شبهه‌ای در آن نیست. توجه فرمودید که چگونه به صریح بیان فرمودن که اون چه در این مقام از کلمات داله بر الوهیت ذکر می شود به مناسبت نیستی و فنای جنبه بشری مثل امر الهی است. حتی در لوحی می فرمایند موسی که از انبیای اعظم است افعال خودش در افعال حق فانی کرد، صفات خودش در صفات حق فانی کرد، ذات خودش در ذات حق فانی کرد، اما چون آثار وجود هنوز درش موجود بود لنترانی شد. یعنی در واقع صرف باید فنا باشد، صرف باید نیستی باشد تا بتواند خودش رو در میان نبیند و اون چه به جای او و در جان او و در دل او باشد و به زبان او سخن بگوید همون رو بتوان خود خدا دانه. منظور از ذکر این مطلب این بود که توجه بفرمید که وجود اذکاری که دلالت میکند بر این که ندای خداوندی سرداده شده است نباید دلالت بر این بکند بهایی ها است بها الله رو خدا میداند، بلکه به نص قول صریح خود او دلالت بر این دارد که در اون مقام است بها الله رو نابود میدانند، غیر موجود میدانند، فنای محض میشناسند و میشمارند. بنابراین اون چه صدا میاد از خدا میاد، اون چه ندا میاد از ذات کبریا میاد، و البته پیداست که خدا ندای خدایی سر میده. اما مطلب دیگری که باید در این آخرین مجلس در این سلسله مطالب عرض برسد این است که شما در بعضی از آیات الهی می‌بینید که اون چه از خصائص بشریت است به خدا نسبت دادن، مخصوصا از خصائص جنبه جسمانی وجود بشری است به خدا نسبت دادن. مثلا خدا رو صاحب روی دانستن، روی صورت روی انسان، فاینما تولو فسم وجه الله ان الله واسع علیم، یا کل شیء هالک الا وجهه له الحکم و الیه ترجمون، یا به خدا دست نسبت دادند، دست خدا دست داره، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، خدا در قرآن خطاب به شیطان می فرماید که چیست چطور من کرد از این که سجده کنی نسبت به کسی که من با دستهای خودم او رو ساختم، با دستهای خودم، با دو دست خودم او رو آفریدم، به یدیه، با دو دست خودم. یعنی درست همون که در انسان مصداق دارد و در وجود جسمانی انسان مصداق دارد، یا نسبت پهلو داشتن به خدا دارن، پهلو، یا حسرتی علا ما فردت و فی جنب الله، علا ما فردت و فی جنب الله، در پهلوی خدا، یا نسبت مشت، مشتی که در دست انسان و در انگشت انسان شکل میگیره به خدا نسبت داده، و ما قدر الله حق قدرهی و الارض جمیعا قبضت او یوم القیامه، یوم القیامه، تمام زمین در روز قیامت در مشت خداست. یا علاوه بر این که دست نسبت داده شده، دست راست هم نسبت داده شده است به خدا، و سماوات و متویاتون به یمینهی سبحانه و تعالی اما یشرکون، آسمان ها رو به دست راست خودش می پیچانن. آسمان رو تشبیه کردن به سفره‌ای که به چیز گسترده‌ای که شما با دست راست خودتون اینو بپیچید و در مشت بگیرید. یا اونجا که پیغمبر اکرم به قصد این که بیعت بگیرد از مردم، دست راست خودش رو میگذاشت روی دست راست اونها و این نشانه بیعت بود. اونجا خطاب او میفرمایند که خدا خطاب او میفرماید که کسانی که با تو بیعت میکنند با خدا بیعت میکنند، انما یبایع اون الله با مای کافه حاصره، یعنی منحصرن فقط با خدا اینها بیعت میکنند. ید الله فوق ایدیهم، این دست تو نیست روی دست اونهاست، دست خداست روی دست اونها قرار گرفت. یا در آیه دیگر که پیغمبر اکرم مشتی سنگ یا ریگ می اندازد به طرف دشمن در یکی از غزلات می فرمین و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، این تو نبودی که این سنگ رو انداختی، تو نبودی که انداختی، بلکه خدا انداخت. و تعبیر لطف دیگری هم دارد که حاکی از این است که وقتی تو انداختی خدا انداخت، این دستی که اینو انداخت دست تو بود ولی خدا انداخت. و توجه فهمید که چگونه مختزیات هیکل بشری به خدا نسبت داده می شود. البته در این مقام، مقام مجسم کردن خدا نیست، نباید این تصور بشود که ما خدا رو مجسم کردیم، برای اینکه اینقدر در توحید خدا، در تنزیه خدا در قرآن اصرار شده که کسی حق ندارد، نمیتواند همچو تهمتی به خدا ببندد، همچو تهمتی خدا اینا کرده به قرآن ببندن که خواسته از خدا رو مجسم بکن. بلکه پیداست که همونطور که عرض کردم خدا رو ما در اشرف خلق او میبینیم و میشناسیم، اشرف خلق خدا هم هیکل انسان است، اشرف افراد انسان هم مظاهر امر الهی است. به همین جهت وقتی از خدا سخن میگوید چنون سخن میگوید که گویی از انسان سخن میگوید. در واقع وجود انسان که شریفترین صنع خداست به صورت وسیله‌ای برای بیان آنچه مربوط به ذات خدا می شود در میانه، به صورت وسیله‌ای برای بیان آنچه مربوط به ذات خدا می شود در میانه. البته از این قبیل آثار در آثار امر بهایی هم وجود داره، چون سنت الهی است، چون روش کلی بیان مطلب در آثار مظاهر امر است و به همین جهت میتواند در آثار دیانت بهایی هم مثل همه ادیان دیگر وارد بشود، ذکر بشود. حالا در این میان اگر بعضی ایراد میگیرن، بعضی اعتراض میکنن که چرا اینجا اون چه شایسته انسان بود به خدا نسبت داده شد، پس انسانی که این کار رو کرد در واقع خودش رو خدا دانسته، در اینجا ما نشانه بی‌انصافی میبینیم. البته وقتی خدا به صورت انسان بیان شد و رویی پیدا کرد، در این روی مولی هم دیده می شود. وقتی دستی پیدا کرد در این دست کتابی هم دیده می شود. بنابراین اون چه لازمه شرح و وصف و تشبیه هست، این رو به صورت تجسم، به صورت تجسد گرفتن و طعنه راندن بی انصافی است و این بی انصافی رو بهتر است که نکنیم و نکنند. ایراد گرفتند، دیدم در بعضی از کتب که حضرت بهاءالله از بوی خدا سخن گفته، عرف الله، بوی خدا، یا استنشاق بوی خدا رو ازش دم زده و ایراد گرفتند، مگر خدا بوی ناک است یا مگر خدا میتواند بوی داشته باشه؟ و حال اون که از این معنا غافلند که بوی، رائحه به معنی معنوی آن، به معنی تمثیلی از احساس نکهت معنوی استعمال شده، در احادیث استعمال شده، در بهار الانوار هست و در سفینه البهار هم که البته می تواند کشف الاحادیث بهار الانوار تلقی بشود هست. اینی لعجد و رائحت الرحمن من قبل الغرم، یا در بعضی از کتب من قبل الیمن، من رائحه رحمان رو، بوی خدا رو از قرن می شنوم یا از یمن می شنوم. مولانا رو که قبول دارید، در عظمت مقام شکی نیست. می فرماید پنده وسواس بیرون کن ز گوش، تا به گوشت آید از گردون خروش. پاک کن دو چشم را از موی عیب، تا ببینی باغ و سروستان غیب. دفع کن از مغز و از بینی زکام، تا که ریح الله در آید در مشام. ریح الله، ریح الله، بوی خدا، همان که مورد ایراد قرار گرفته است بر آیات جمال اونباره. دفع کن از مغز و از بینی زکام، تا که ریح الله در آیت در نشد. یا در شرح همون حدیثی که عرض کردم می فرماید گفت بوی بلعجب آید به من، همچنان که مرنبی را از یمن، که محمد گفت بر دست سبا، از یمن می آیدم بوی خدا. این باد سبا بوی خدا رو از جانب یمن برای من میاره. بعد اینو تعبیر میکنه به این که چون اویس قرن اهل یمن بوده است، این استنشاق رائحه معنوی اویس قرن است که پیغمبر رو به وجد میاره، به این عنوان که حب خدا رو در او چنان به قوت احساس میکنه که گویی بوی خدا از اون جانب میاد. بوی رامین میرسد از جان ویس، بوی یزدان میرسد هم از اویس. از اویس و از قرن بوی عجب، مرنبی را مست کرد و پرطرب. چون اویس از خیش فانی گشته بود، آن زمینی آسمانی گشته بود، که محمد گفته بر دست سبا، از یمن می آیدم بوی خدا. منظور این است که اینها همه که شعرا، بالغین، عرفا اینقدر سهل تلقی کردن، برای اینکه نمیتونستن نکنن، چون نظایرش رو در قرآن میدیدن، در کلام خدا میدیدن، در احادیث نبی میدیدن، اینقدر نباید به دست بعضی از بی‌انصافان وسیله طعن و دق بر اهل بها قرار بگیرن. در بعضی از موارد ما میبینیم که به خدا نسبت هایی داده شده که جز اعضای بدن انسان است، اما اموری است، کارهایی است که اون کارها در شأن انسان. مثلا نسبت داده شده است به این کسانی با خدا جنگ میکنند، والذین یحاربون الله، کسانی که با خدا جنگ میکنند. البته خدا شمشیر نمیکشه، نیزه نمیکشه، تیر نمیندازه. بنابراین پیداست که وقتی میگیم با خدا جنگ میکنند، حرب میکنند، این رو یک تعبیر معنوی باید کرد. یا خدا رو مسخره میکنند، خدا هم مسخره شون میکنه. و یسخرون منهم سخر الله منهم، اونها خدا رو مسخره میکنند، خدا هم اونها رو مسخره میکنه. یا فلما آسفون انتقمنا منهم، فاغرقناه و مجمعی فلما آصفونا، وقتی ما رو متاسف کردن، انتقام نامن هم انتقام گرفتیم ازشون. خدا رو متاسف کردن و انتقام گرفتن خدا از مردم، متاسف کردن خدا، این تأسف یه امر انفعالیه، یه امر انفعالیه محض، صرف شایسته خلق. بنابراین وقتی به خدا نسبت داده می شود، پیداست که در این میان ما خدا رو به معانی تعبیر می کنیم که اون معانی در شأن انسانه، که ما جز به انسان که اشرف سنت خداست دسترس نداریم تا بهترین تعبیر و لطیفترین بیان رو درباره خدا از اون قرض بگیریم. صحبت قرض میان آمد، حتی صحبت قرض دادن به خدا هم در قرآن هست. کسانی که به خدا قرض میدهند، البته خدا نه احتیاج داره که قرض بگیره و نه ما پولی داریم که به خدا قرض بدیم، کسانی که هر چی دارن از خدا گرفتن چطور میتونن به خدا قرض بدن؟ منتها همین قرض دادن بشر به بشر رو در مقام قرض دادن به خدا میگذارند و بیان میکنند. اما وقتی میرسد به آثار بهایی چشم میبندند، وقتی در این آثار گفته میشود که زندان جمال مبارک زندان خدا، یا خدا میگوید جز من مسجون مظلوم خدایی نیست، میگویند بها الله خودش گفت، به حال اینکه پیداست که تعبیر چیست. همونطور که خدا قرض نمیگیرد، همونطور که خدا متاسف نمیشود، همونطور که خدا مسخره نمیکند، همونطور که با خدا جنگ نمیکند، بلکه در واقع در همه این موارد اون چه در شأن مظهر امر است، اون چه در شأن انسان کامل است، به خدا نسبت داده می شود برای اینکه اهمیت امر رو برساند. در این مقام هم زندانی که جمال و مبارک را درون انداختن و محبوس کردن به خدا نسبت داده می شود. در واقع اونجا که حضرت بهاءالله در زندان است، خدا در زندان است. چرا؟ برای اینکه زندان چیکار میکنه؟ زندان مانع از این می شود که انسان با عالم در ارتباط باشه. ارتباط عالم با خدا از طریق آیات مظهر وحیه. بنابراین وقتی شما مظهر وحی زندانی کردی، در واقع مانع انتقال آیات خدا به مردم شدی و این همون مقام است گفته میشه خدا رو زندانی کردی. همونطور که میشه با خدا جنگ کرد، میشه خدا رو به زندان انداخت. البته تعبیر در هر دو مورد تعبیره این است که، یعنی به این صورت است که خصوصیات بشر رو یا فرد اکمل بشر رو که مظهر امر الهی است ما حمل بر خدا کرده باشیم، چون دستمون از دامان خود خدا به مناسبت تنزیه خدا قاصر است. در مورد قبله بنده مطلبی در جلسه گذشته عرض کرد. در این جلسه میخوام باز یه اشاره‌ای به اون مطلب بکنم که توجه بفرمایید که چطور در مقام اعتصاف میتوان از حقایق صرف نظر کرد. همونطوری که بوی خدا رو وقتی در آثار مبارک ما میبینیم، این رو کسانی خودشون رو مخالف ما میدانن حمل میکنن، ولی این که بهاءالله دعویه خدایی کرده و بوی خودش رو بوی خدا دانسته، غافل از این که در قرآن حتی از رنگ خدا سخن رفت. در کتاب مجید الهی به خدا رنگ نسبت داده شد. رسوله بقره میفرمایند صبغت الله و من احسن و من الله سبقتم، سبقت الله و من احسن و من الله سبقتم، رنگ خدا و کیست که رنگش زیباتر از خدا باشد. رنگ و زیباترین رنگ رو به خدا نسبت میدن. اما وقتی نسبت صحبت از نسبت دادن بوی رائحه به خدا میآید، تعجب میکنن. البته بالغین قوم در مقام تعجب قرار نمی گیرند، واقفین، عارفین، کسانی که با حقایق کلمات الهی آشنایی صمیمی وجدانی دارند اینطور نمی کنند. و دیگران را هم باید روشن کرد، یعنی ما از کسی گله‌ای در این مورد نداریم، فقط می خواهیم مطلب روشن بشود، درک بکنند، دریابند که ما چه می گوییم و چه می خواهیم. اون وقتی که درک کردن و دریافتن، می دانن که ما از اونهاییم و اونها از ما، هممون یک حرف بیشتر نمی زنیم، یک کلمه داریم که اون کلمه مشترک در بین همه ما، و بهتر است که همون کلمه مشترک توجه کنیم. خدا فرمود، پیغمبر فرمود از قول خدا: یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم. اهل کتاب رو دعوت کردن که بیایید به سوی کلمه‌ای که بین ما و شما مشترک است، بین ما و شما برابر است، و در واقع چون اساس ادیان واحده، همه کلمات مشترک و برابره، فقط اختلاف تعبیری وجود داره، اختلاف تفسیری وجود داره که باید رفع بشه. ما امیدواریم که توانسته باشیم در این دو سه مجلس بعضی از این سوء تعبیرها رو که باعث جدایی شده از رفع بکنیم. صحبت از قبله بود، به این معنی که ایراد گرفتن که شما چرا در مقابل از دمها الله سجده میکن. بنده در مجلس اول آیه ای رو از آثار از دمها الله نقل کردم که اونجا صراحتا معنی میفرمایند که اگر کسی بخواهد در مقابل از دمها الله به خاک بیفتد یا حتی سر خم بکند، باید برگرده رو توبه بکن، برای اینکه سجده جز در برابر غیب جایز نیست. پس ما در مقابل حضرت بهاءالله سجده نمی کنیم، سجده ما در مقابل غیبه. منتها عرض کردم چون غیب جهت ندارد، بنابراین قبله نمیشه اختیار کرد و در جهتی به اون قبله نمیشه متوجه شد، مگر اینکه ما اون قبله رو جایی، مکانی که شریفترین امکنه، به مناسبت تعلقش به مظهر امر الهی، تعلقش به ارتفاع نداء توحید در اون جای در اون شخص دارد بکنیم. و البته وقتی خطاب یک خانه خشت و گل و سنگ جایز باشد این کار، همونطور به طریق اولا حتی به وجودی که ترکیب شده است از شریفترین اجزاء عالم عنصری هم این توجه رو می شود کرد. فقط باید ما واقف باشیم که این توجه به این جسم نیست، بلکه این جسم وسیله است برای توجه من به ذات الهی، که اون ذات الهی به مناسبت تنزیه خودش در دسترس من است. عجیب اینجاست که همین ایراد رو که شما چرا در مقابل حضرت بهاءالله سجده می کنید، که البته ما نمی کنیم به تعبیری که عرض کردم، یه وقتی هم یک کسی گفته، یه وقتی یک کسی این کار رو کرده، این ایراد رو کرده، این احساس رو کرده، و قرآن مجید شاهد این اعتراض. وقتی به نص قرآن خدا آدم رو خلق کرد، به ملائکه امر کرد که در مقابل آدم سجده کنند، سجدوا الا ابلیس ابا و استکبر، همه سجده کردند جز ابلیس که ابا و استکبار. پس ملاحظه می‌فرمایید که ابا کردن از سجده در مقابل پیغمبر به امر خدا، این نه تنها شرط توحید نیست، بلکه نشانه استکباره. و کلام الله دلالت بر این امر دارد که نشانه استکبار است. و عجیب اینجاست که شما میبینید بعضی از مصنفین، بعضی از مؤلفین همین سجده نکردن ابلیس رو در مقابل خدا شرط توحید دانست، در مقابل آدم شرط توحید دانست، یعنی گفتن چون ابلیس موحد بود و نمیخواست در مقابل آدم سجده کند، این بود که سجده نکرد، و این در واقع یک نوع افتتان بود، یک نوع امتحان بود که خدا میکرد از ملائکه و از خلق، و در این امتحان همه مردود شدن جز ابلیس که به این مناسبت سرخلقه اهل توحید است. بله، یکم تعبیر عجیبی هم شده. شما اگر شرح شطحیات روزبهان بغلی رو بخونید اونجا میبینید. میگوید که موسی با ابلیس در عقبه طور به هم رسیدند. موسی گفت چه معنی کرد تو را از سجود؟ گفت دعوی من به معبود واحد، و اگر سجود کردمی آدم را مثل تو بودمی، زیرا که تو را ندا کردند یک بار، گفتند انظر الی الجبل بنگریدی، و مرا ندا کردند هزار بار که اسجدوا لآدم سجود نکردم. گفت امر بگذاشتی. گفت اون ابتلا بود نه امر، امتحان بود، امر نبود. از این فرمید که شیطان خودش رو با موسی مقایسه میکنه، میگه من موحدم نه تو، برای اینکه وقتی از من خواسته شد که در مقابل آدم سجده کنم، سجده نکردم. و اگر موسی بگه تو اطاعت نکردی، میگه اینو امر نبود بلکه امتحان بود، امتحان توحید بود، و از این توحید، از این امتحان من قبول بیرون آمدم و تو رد شدی و همه مردم دیگر رد شد. پس ملازم فرمید که کسانی که میخواهند برای حفظ توحید انسان در مقابل پیغمبر سجده نکند، در مقابل مظهر امر الهی سجده نکند، خودشون رو در چه عقبه‌ای قرار میدن و بهتر از کمی به هوش باشن، کمی با انصاف باشن، کمی توجه به این بفرماین که صرف برای از میون بردن سکه البته میسر نیست، صرف برای صدمه زدن، صرف برای دتمه زدن به جمعی، حقایق توحیدی رو، حقایق ایمانی رو در معرض انکاری که نشاند انصاف ندارد قرار ندهم. من دیدم در بعضی از موارد که حتی کار رو به جایی رسوندن که اگر شاعری از شعرای اهل بها اغراقی کرده باشه در حق حضرت عبدالبها مثلا، که خودشون رو همیشه سر حلقه بندگان مظهر امر خدا قرار دادن، یا اغراقی کرده باشه در قصد بهاءالله، همین رو هم به عنوان معتقدات اهل بها نشانه اعتراض قرار میدن. اگر نبیل در جایی شعری گفت، یا نعیم در جایی شعری گفت، غافل از این میشوم که این شاعر در مقام اغراق شعری این حرف رو زده، و در بین همه شعرهای همه ملل هم از این قبیل اغراقات وجود داره، و گاهی اغراق از لوازم شعر می شود، برای اینکه شعر نشان از تخیل داره و تخیل همیشه با اون که تحقق پیدا می کند فرق داره. بنابراین نسبت به امر متحقق در امر مخیل همیشه یک تفاوتی وجود داره که همون تفاوت اغراقش که لازمه شعر. منتها در بعضی از اقوال شعرها این اغراق شدیدتر بوده. تراز یزدی در وصف حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب که گفته بود انا عبد من عبید محمدن، و محمد هم گفته بود تعلیم کرده بود که بگویند اشهد ان محمدن عبده و رسوله، یعنی علی گفته بود من بنده ای از بندگان محمدم، و محمد هم گفته بود من بنده خدا هستم، در حق همچو کسی میگوید ای امیر عرب، ای کاینه غیب نمایی، بر سر افسر سلطان ازل ظل همایی. خطاب به امیر عرب که آینه غیب نما میفرماید، میگوید که تو بر سر افسر سلطان ازل، سلطان ازل که خدا باشه افسری دارد، تو بر سر اون افسر مثل خما سایه انداخت. ببینی شأن اغراق رو به کجا رسونده. ای امیر عرب، ای کاینه غیب نمایی، بر سر افسر سلطان ازل ذل همایی، در پس پرده نهون بودی و قومی به زلاوت حرمت ذات تو نشناخته گفتند خدایی. تازه اونهایی که گفتند تو خدایی، چون دو تر پس پرده نهان بودی حرمت ذات تو نشناختی نخوزدن. پس چه گویند ندانم، گر از این طلعت زیبا پرده برداری و اون گونه که هستی به نمایی. که البته لطف شعرشو نمیشه نادیده گرفت، ولی ضمناً باید توجه کرد که حرف نادرستی داره که ناشی از اغراق. نظیر این حرف رو نبیل درنجی هم گفته در شأن استبها الله، نظیر این حرف رو نعیم صدهی هم گفته در شأن اصناف الله، البته اشتباه کرد. ما چرا باید توجهمون به آیات و آثار خود خدا نباشد؟ توجهمون به معتقدات اهل بها که در کتب اصلیه استبها الله هست و شمعه از اونها در این دو سه مجلس نقل شد در گوش شما رسید نباشد، مگر اینکه قصد ایراد فقط داشته باشیم، که امیدواریم هیچ کس در این مقام نباشه که قصدش فقط قصد ایراد باشه. واقعا نمیتون نیست، سوء تفاهم هایش که باید رفع بشه، سوء تعبیر هایش باید رفع بشه، تا همه بدانیم که یک حرف میزنیم. اگر حرف همون متفاوته، در واقع معنیش واحده، معنی واحد باید توجه. باز برمیگردیم به کلام مولانا که اختلافات بر سر قنب و انگور و عزومه و الا معنی یکی بیشتر نیست. مسکل ختام عرایض خودم رو اشاره به یکی از بیانات از ولی امرالله قرار میدهم که در مجموعی از الواح اون حضرت که به انگلیسی بوده و بعد به فارسی به نام دور بهاءالله، Dispensation of بهاءالله، به فارسی به نام دور بهاءالله ترجمه شده، در اونجا میفرمایند صریح بیان مبارک که هر بهایی که حضرت بهاءالله را خدا بداند از ایمان صحیح بهایی منحرفه. و السلام.